بسم الله الرحمن الرحیم. سفر جناب آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه به ایران و دیدار ایشون با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور ایران یک سفر تاریخی و بسیار مهم از ابعاد گوناگون می باشد. من فکر می کنم که شاید بهترین عنوانی که به این سفر میشه داد این هست که این سفر رو سفر پیروزی و استمرار نامگذاری کنیم، چرا که در هنگامی انجام میشه که ما شاهد تقریبا پیروزی های نهایی در سوریه هستیم، هرچند که هنوز مراحلی برای کامل شدن پیروزی باقی مونده، اما حجم پیروزی هایی که تا الان به دست اومده انقدر زیاد هست که ما میتونیم به جرات بگیم که در مراحل پایانی بحران سوریه هستیم. خب هرچند که در طول 8 سال بحران سوریه مرتبا هیئت‌های دیپلماتیک و سیاسی نظامی دو کشور به کشور مقابل سفر می‌کردند و هیچگاه این دیدارها قطع نشد، ولی ما در ماه‌های اخیر شاهد هستیم که سطح دیدارها خیلی گسترش پیدا کرده و حجمشون، و ماه قبل شاهد بودیم که جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در رأس یک هیئت بلندپایه به سوریه سفر کرد و قراردادهای مهمی رو جهت گسترش همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، هنری، حتی ورزشی و مطالبی از این دست رو ما دیدیم که امضا شد و روابط دو کشور حتی از نظر اقتصادی وارد یک مرحله راهبردی شد. با این حال در طول بحران به خاطر مشکلات امنیتی فرصتی پیش نیامده بود که جناب آقای بشار اسد به ایران سفر کنه. حالا که این فرصت به دست اومد، در واقع در زمانی است که پیروزی های بسیار بزرگ هم حاصل شده. بنابراین در واقع از یک جنبه این سفر سفر طرف های پیروز در بحران سوریه هست، از طرف دیگه این سفر یک بعد بسیار مهم دیگه داره و اون این که رابطه راهبردی بین دو کشور ادامه خواهد داشت و استمرار خواهد یافت به رغم همه فشارهایی که آمریکا، اسرائیل، جهان غرب و بعضی از کشورهای عربی به دولت سوریه وارد می‌کنند تا دولت سوریه رو وادار کنند تحت فشار سطح روابطش رو با ایران کاهش بده، و به خصوص موضوع حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه و همچنین حزب الله که یکی از موضوعهای بحث برانگیز و چالشی مد نظر غرب و جهان عرب و اسرائیل شده، ما ببینیم که این سفر نشون دهنده اون است که به رغم همه این فشارها دولت سوریه و شخص رئیس جمهور اون معتقدند که این رابطه راهبردی نه تنها کاهش نباید پیدا کنه، بلکه باید گسترش پیدا کنه، چرا که این پیروزی که به دست آمده نتیجه این رابطه راهبردی بوده. خب پس این نکته کاملا حائز اهمیت هست که در واقع آقای بشار اسد با این سفر خواسته بر این نکته مهم تأکید مجدد کنه که روابط راهبردی بین ایران و سوریه رابطه ای نیست که با فشارهای خارجی تضعیف بشه، بلکه به نظر میرسه که با توجه به تحولات سیاسی که در صحنه سوریه داره اتفاق میفته، دولت سوریه بیش از پیش به اهمیت روابطش با ایران پی برده و علاوه بر پیروزی های نظامی در صحنه های عملیاتی، الان خودش رو نیازمند این رابطه راهبردی در روند سیاسی هم میبینه، و این رو ما در روند مذاکرات آستانه به عینه شاهد بودیم که طرف سوری خیلی تلاش میکرد که از حمایت طرف ایرانی در مذاکرات بهره‌مند باشه و همواره مشاوره میکرد با طرف ایرانی که بتونه مواضع خودش رو از یک موضع قدرت بالا مطرح کنه. به همین خاطر ما دیدیم که انعکاس خبری این سفر بسیار بالا بود در سطح دنیا و بسیاری از شبکه ها برنامه های ویژه ای رو به بررسی این سفر و پیامدهای اون اختصاص دادن، و هنوز با اینکه بیش از 48 ساعت از سفر میگذره، ما میبینیم که هنوز بسیار از شبکه ها دارن به این سفر و پیامدهای اون میپردازن. اهمیت این سفر علاوه بر بحث دیدار با مقام معظم رهبری و موضوعاتی که در اونجا مطرح شد، در دیدار با رئیس جمهور ایران هم بر همین مسائل، در واقع مسائل اهمیت روابط دو جانبه تاکید شد. این نشون میده که موضع نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص سوریه یک موضع یک پارچه هست، هرچند که ممکنه در داخل کشور جریان‌های سیاسی مختلف دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی در مورد سوریه داشته باشن، اما نظام و مسئولین نظام یک دید یک پارچه‌ای دارن. بنابراین هیچ شکی باقی نمونه که نظام به صورت یک پارچه در سیاست حمایت از سوریه وحدت نظر داره و این پیامی است برای دنیا و نباید اونها دل ببندن به اختلاف نظرهای جناحی در ایران. نکته دیگه در این سفر این بود که نحوه استقبال مقام معظم رهبری از جناب آقای بشار اسد آنچنان صمیمی، دوستانه و با آغوش باز بود که نشون میداد واقعا روابط تو کشور حتی از سطح راهبردی هم فراتر رفته و روابطی بسیار برادرانه، صمیمی، بدون هیچ گونه شائبه است و در واقع ایران پیروزی سوریه رو پیروزی خودش میدونه. احساس میکنه که آنچه که ایران در دفاع از سوریه انجام داد در این بحران، علاوه بر اینکه یک ادای دین تاریخی بوده به خاطر حمایت هایی که نظام سوریه از ایران در جنگ تحمیلی انجام داد و مواضعی که علیه تجاوزکاری صدام گرفت، در واقع این یک نوع پاسخ به اون مواضع بسیار مؤثر سوریه در دهه 60 هجری شمسی بود. علاوه بر اون نشون میده که واقعا دو کشور در همپیمانی خودشون در محور مقاومت بسیار ثابت و استوار هستن. این پیمانی نیست که بر اثر احساسات و عواطف به وجود اومده باشه. بیش از 40 سال هست که این همپیمانی راهبردی به رغم همه مشکلاتی که وجود داشته ادامه پیدا کرده، بلکه روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. از نکات مهم این سفر این که مقام معظم رهبری علاوه بر این که بر پایمردی و مقاومت و استقامت دولت و ملت سوریه و نقش اون در این پیروزی بزرگ اشاره داشتن، ولی به طور ویژه به نقش شخص آقای بشار اسد و مقاومت و پایمردی ایشون اشاره کردن و در واقع این پیروزی رو مدیون پایمردی و استقامت شخص آقای بشار اسد هم میدونستن. باید به یکی دو نمونه من در این خصوص اشاره کنم که چقدر نقش رهبران کشور برای ادامه پایمردی و استقامت مردم تأثیرگذار هست. ما در بحران اوکراین شاهد بودیم که رئیس جمهور وقت اون کشور آقای یانوکوویچ که خب از پایگاه قوی برخوردار بود و حتی از حمایت کامل روسیه هم بهره‌مند بود، اما با دو سه تظاهراتی که تحت عنوان انقلاب‌های رنگین یا پرتغالی یا انقلاب‌های مخملی که به عنوان‌های مختلف معروف هست انجام شد، به رغم حمایت همه جانبه روسیه دیدیم که آقای یانوکوویچ قبل از اینکه هیچ نوع اتفاق خیلی خاصی و یا درگیری جنگی در بگیره، ایشون فرار کرد از کشور و تمام معادلات و قدرت رو به هم ریخت بدون اینکه یک لحظه از خودش پایمردی و استقامت نشون بده. و ما دیدیم که به راحتی حرکتی که توسط جهان غرب حمایت میشد خیلی راحت به قدرت رسید و مشکلات زیادی رو در روابط بین روسیه و اوکراین ایجاد کرد، تا آنجایی که دیگه بالاخره روسیه خودش وارد عمل شد و شبه جزیره کریمه رو بازپس گرفت و بحران پیش اومد در روابط بین روسیه و جهان غرب که باعث تحریم روسیه هم تا حد زیادی شده. خب این نشون میده که وقتی که یک رهبر، یک مسئول بلندپایه از خودش استقامت و پایمردی نشون نده، حتی اگر زمینه آمادی هم در جامعه باشه، این زمینه ممکنه به منصه ظهور نرسه و در هم بشکنه. این روزها هم ما شاهد توطئه هستیم که علیه ونزوئلا در جریان هست در این توطئه میبینیم که آقای مادورو رئیس جمهور ونزوئلا تا این لحظه بسیار قوی وایساده، به رغم فشارهای بسیار سنگین که از طرف غربی ها و چند کشور همسایه ونزوئلا داره وارد میشه، تا الان از خودش تزلزلی نشون نداده آقای مادورو. اگر آقای مادورو هم همچون بشار اسد تا آخر با قدرت وایسه، اونچنین که ما در انتخابات اخیر دیدیم از حمایت بیش از 60% مردم ونزوئلا برخوردار هست، قطعاً میتونه این توطئه سنگین رو با شکست روبرو کنه. اما اگر خدای نکرده آقای مادورو دچار تزلزل بشه و از خودش سستی و ضعف نشون بده، احتمال داره سناریوی اوکراین در ونزوئلا هم دوباره تکرار بشه. وقتی این نمونه ها رو میبینیم، اون موقع به نقش پایمردی و استقامت شخص آقای بشار اسد بیشتر پی میبریم، چرا که حجم توطئه و بحران در سوریه بسیار بیش از اوکراین و ونزوئلا بود. چیزی نمانده بود که تمامی سوریه به دست مسلحین بیفته، حتی به نزدیکی دفتر کار آقای بشار اسد رسیده بودن. اما شخصیت عجیبی از خودش نشون داد آقای بشار اسد، قدرت و مقاومتی از خودش نشون داد که بی‌نظیر بود. در این زمینه بود که کمک‌های جمهوری اسلامی ایران، حزب الله و همپیمانان سوریه توانست مؤثر واقع بشه، وگرنه اگر آقای بشار اسد رها کرده بود و فرار می‌کرد، هیچ نوع کمکی نمیتونست سوریه رو از این بحران نجات بده. موضوع دیگری که خیلی مهم هست، در این دیدار مقام معظم رهبری اشاره کردند که پایمردی سوریه و مقاومتش در مقابل این توطئه باعث شد که هم شخص آقای بشار اسد به عنوان قهرمان جهان عرب شناخته بشه و الان حتی دشمنانش دیگه صحبت از این که نظام باید برود یا شخص بشار اسد باید کنار برود دیگر از این صحبت نمی کنن و بحث الان این هست که چگونه باقی مانده گروه های مسلح رو بتونن به نحوی در مناطق مثل ادلب حفظ کنن. اگر این رو مقایسه کنیم با افرادی مثل بن علی که فرار کرد از کشور و یا مبارک خیلی راحت سرنگون شد و دیگران، نشون میده که آقای بشار اسد همانند پدرش حافظ اسد از شخصیت فردی فوق العاده قوی برخوردار هست و الان تبدیل به یک قهرمان در جهان عرب شده که توانسته توطئه‌ای رو که 105 کشور از اون حمایت می‌کردند و ما شاهد بودیم در ابتدای بحران سوریه کنفرانس‌هایی تشکیل می‌شد تحت عنوان دوستان سوریه و در اون 105 دولت از بزرگترین دولت‌های غربی و عربی گرفته تا بسیاری از دولت‌های آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین و اروپایی در این شرکت می‌کردند و از مسلحین حمایت می‌کردند، این مقاومت و پایمردی سوریه باعث شد که این توطئه بزرگ خونسا بشه. بنابراین مظهر و سمبل و نماد این مقاومت که آقای بشار اسد هست تبدیل به یک قهرمان شده و به عنوان یک الگو الان از ایشون یاد میشه. از طرف دیگه مقام معظم رهبری اشاره داشتن که این مقاومت در واقع باعث تقویت محور مقاومت هم شده، یعنی فقط تأثیر اون بر سوریه نبوده، بر جایگاه سوریه نبوده، بلکه کل محور مقاومت از این بهره‌مند شدن، هرچند که خب این محور هم کارایی خودش رو در مقابله با این توطئه نشون داد و اعضای این محور وارد این بحران شدن و در مقابل این توطئه پایمردی و مقاومت از خودشون نشون دادن. اما در اصل چون سوریه استقامت کرد و پیروز شد، این محور مقاومت هست که پیروز شده و بار دیگه نشون داد محورهایی که در مقابل محور مقاومت تشکیل می شد، حالا چه اسمشو می ذاشتن، محور اعتدال یا محور کشورهای غربی عربی و ائتلاف‌های بین‌المللی، انواع و اقسام اسم‌ها رو روی این محور می گذاشتن، همه اینها شکست خوردن. بنابراین پیروزی سوریه پیروزی محور مقاومت هست و پیروزی محور مقاومت هم پیروزی سوریه به حساب میاد. از نکات مهم دیگه این دیدار این بود که مقام معظم رهبری به موضوع بسیار بسیار مهمی اشاره کردن و اون بحث ایجاد منطقه به اصطلاح امن در شمال سوریه هست. ما الان شاهد هستیم که به رغم شکست‌های بزرگی که مسلحین خوردن، متاسفانه تلاش‌هایی داره انجام میشه در صحنه سیاسی و مذاکرات که این شکست‌ها رو با ترفندهای مختلف دولت‌های حامی مسلحین جبران کنند. یکی از این بحث‌ها موضوع ایجاد منطقه امن در شمال سوریه هست، به خصوص در شرق فرات و همچنین در حتی منطقه ادلبی که به طور رسمی دست تروریست هاست اصلا. خب آمریکا در توافقاتی که با ترکیه داشته بعد از اینکه بحث خروج نیروهای آمریکایی از سوریه توسط ترامپ مطرح شد، به این توافق رسیدن که آمریکایی‌ها مانع ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه نشن و این ارتش بیاد و نه فقط در منطقه منبج که در غرب رودخانه فرات هست، بلکه در شرق رودخانه فرات هم یک نواری در شمال اون رو تا حتی عمق 50 کیلومتر رو تصرف کنه و به این ترتیب میشه گفت اگر این اتفاق بیفته تقریبا نوار شمالی کشور سوریه از شرقی ترین نقطه اون که در منطقه قامشلی و مرز عراق هست و قبل از اون که همسایه تو عراق هست این منطقه، تا غربی ترین نقطه شمال در واقع سوریه در منطقه افرین که شمال غربی سوریه میشه، این دیگه تقریبا به طور کامل تحت تصرف ارتش ترکیه در خواهد آمد. علاوه بر اون هم منطقه ادلب که در غرب سوریه هست و رسما جبهه النصره بر اون حاکم شده، این تبدیل میشه به منطقه‌ای خارج از سیطره دولت مرکزی سوریه و با توجه به نوع عملکرد دولت ترکیه در این مناطق تا الان کاملا مشخص است که ترکیه قصد خروج از این مناطق رو نداره و همین الان شروع به تغییر جمعیتی در این مناطق کرده و تحت عنوان بازگرداندن آوارگان جنگی سوری در ترکیه، به جای اینکه این آوارگان به شهرهای اصلی خودشون برگردن، ترکیه در صدده که اینها رو بیاره در همین نوار شمالی ساکن کنه و یک نوع تغییر جمعیتی علیه کردهای منطقه ایجاد کنه. و از اون طرف هم ارتش ترکیه آنچنان داره وجود خودش رو تثبیت میکنه در شمال سوریه و حتی ما در زمینه امور اداری هم میبینیم که تابلوهای ادارات داره به خط لاتین ترکی داره تغییر میکنه و پرچمهای ترکیه بر روی ادارات نصب میشه و عکسهای بزرگ اردوغان داره در اونجا نصب میشه. اینا نشون میده که دولت ترکیه به دنبال تحقق اون ایده تاریخی خودشه که معتقده که شمال سوریه و شمال عراق بخشی از ترکیه بوده و معتقده که باید این منطقه بسیار مهم، وسیع و حاصلخیز و پرآب، پر از منابع آبی، این رو معتقده که باید به ترکیه برگردونده بشه، در حالی که این منطقه اصلا یه منطقه عمدتاً عرب نشین و کرد نشین هست و ترک هایی در اون وجود نداره که ترکیه ادعا کنه که شهروندان ترکیه در اون بودن. حالا در هر صورت متاسفانه ما می‌بینیم که بخش اول اون یعنی در شمال سوریه داره محقق میشه و اگر این توافقی که بین آمریکا و ترکیه شده عملی بشه، این به معنای تجزیه سوریه خواهد بود. مقام معظم رهبری به صراحت به موضوع ممانعت از تشکیل منطقه امن اشاره کردند که دولت سوریه به هر نحو ممکن باید مانع شکل‌گیری این منطقه بشه و نگذاره که اون در واقع شکستی که مسلحین در صحنه‌های عملیاتی خوردن در یک زدوبند سیاسی جبران بشه. نکته دیگری که خیلی حائز اهمیت هست اینه که سفر آقای بشار اسد به تهران کمی قبل از سفر نتانیاهو به مسکو و دیدارش با پوتین انجام شد. خود این زمانبندی نشون دهنده اینی که این دیدار یک پیام جدی برای اسرائیلی‌ها داشت که فکر نکنن که با یک سری حملات هوایی و فشار آوردن به دولت سوریه باعث میشن که روابط ایران و سوریه بحرانی بشه و دولت سوریه رو مثلا تحت فشار وادار کنن که از ایران بخواد که نیروهاش از سوریه خارج کنه. درست در چنین وضعیتی آقای بشار اسد به ایران سفر میکنه و دیدارهای بسیار مهم و در واقع راهبردی انجام میده تا پیام بده به طرف اسرائیلی و همچنین کشورهای دیگه که الان مؤثر هستن در بحران سوریه که نباید به هیچ عنوان در معادلات خودشون این محاسبه رو بیارن که سوریه تحت فشار خواهان خروج نیروهای ایرانی از سوریه خواهد شد. رابطه دو کشور رابطه بسیار عمیقی است و جالب اینجاست که هر چقدر فشار بر دو کشور بیشتر شده از طرف دشمنان، رابطه دو کشور گسترش بیشتری پیدا کرده. ما در طول 40 سال رابطه راهبردی بین دو کشور خب شاهد بودیم که در بخش اعظمی از این 40 سال رابطه در سطح رابطه راهبردی نظامی باقی مونده بود و تا حد زیادی به صحنه‌های اقتصادی اجتماعی کشیده نشده بود. اما این بحرانی که در واقع با هدف سرنگون کردن نظام و همچنین برهم زدن رابطه راهبردی ایران و سوریه به وجود اومده بود، نتیجه عملیش الان ما می‌بینیم که درست برعکس اون چیزی که دشمنان می‌خواستن محقق شده، به این معنا که نه تنها رابطه راهبردی نظامی حفظ شده، بلکه الان ما می‌بینیم که گسترش پیدا کرده به صحنه‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی، هنری و زمینه‌های دیگری که کسی تا قبل از این اصلا فکر اون رو نمی‌کرد و در واقع بر اساس اون مسئله معروف ایرانی که عدو شباب سبب خیر اگر خدا خواهد، دشمنان می‌خواستند که با این توطئه در واقع محور مقاومت رو از هم بپاشونن، اما پایمردی و مقاومت محور مقاومت و سوریه باعث شد که این محور در واقع تقویت بشه، روابط عمیق‌تر بشه، حیطه اون گسترش بیشتری پیدا کنه. بنابراین نشون میده که آینده این محور و در واقع این همپیمانی آینده بسیار درخشانی است. البته نباید از توطئه ها غفلت کرد، نباید در خصوص روند سیاسی سستی کرد، باید با دقت روند سیاسی رو دنبال کرد، بدونیم که چه چیزی در حال اتفاق افتادن هست، مواضعی که اتخاذ میکنه این مواضع قاطعی باشه، همون گونه که در صحنه عملیاتی و میدانی مواضع قاطع اتخاذ کردیم و اون رو عملی کردیم، باید در صحنه سیاسی هم به همین گونه عمل بشه، به این معنا که اون قدرت میدانی باید انعکاس پیدا کنه در مذاکرات سیاسی، نباید دچار خجالت و رودربایستی و تردید بشیم در مذاکرات سیاسی. حتی اگر دوستان ما در مذاکرات بعضی کشورهایی که حضور دارن و روابط دوستانه داریم دیدگاهی متفاوتی دارن، ما باید دیدگاه خودمون رو با هماهنگی دولت سوریه با قدرت مطرح کنیم تا موفق بشیم که این دستاورد نظامی رو به یک دستاورد با ثبات سیاسی تبدیل کنیم. هیچ بحرانی نیست که با راه حل نظامی به طور کامل به پایان برسه. این در واقع تبدیل دستاوردها و موفقیت‌های نظامی به دستاوردها و موفقیت‌های سیاسی است که پیروزی رو تثبیت می‌کنه. بنابراین هر نوع اهمالی بسیار خطرناک خواهد بود و باید با هوشیاری و با صلابت، همونطور که مقام معظم رهبری شرکنه، با نشاط و با روحیه بسیار قوی تلاش ها رو ادامه داد و تلاش کرد که سوریه رو به طور کامل از این بحران خارج نمود و محور آمد به طور کامل از این توطئه با پیروزی و سرفرازی خارج بشه انشاءالله.